أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قبل از ادامه بحث نسبت به اون مسئله رجوع شاهد، نسبت به وظیفه در قضیه برای جریان حد قصف و عدم، تکمیلی رو نسبت به بحث سابق عرض بکنم. دو مطلب. مطلب اول این که در اون روایت معتبره آمده بود که اگر شاهد شهد به سرقه و بعد رجوع از شهادتش بکنه و سرقت شخص دیگری رو شهادت بده نسبت به اون مورد، بگه سارق اولی نبود دومیه، البته هر دو، اول و دوم هر دو سارق بودن، ولی خب اینجا شاهد میگه اولی سارق نبود دومی سارقه. در این صورت به اصطلاح در روایت آمده بود که نصف دیه علیهما، علیهما نصف دیه، و شهادت او نسبت به اون شخص ثانی هم ملغاست و پذیرفته نیست. اینی که در روایت آمده بود بعد از قطع ید سارق اول، یعنی اون کسی که شهد علیه بالسرقه اولاً، گفت که حکم میشه به ضمان شاهدین علیه ما نصف الدیه. ما دیروز اشکال کردیم، گفتیم که نمیدونیم در قطع چهار انگشتی که در مورد حد سرقتی علل قاعده باید دو خمس دیه ثابت بشه نه نصف الدیه، ولذا این روایت گفتیم خیلی معلوم چه چیزی رو میگه. بعد به ذهن آمد در گعده که اونی که در این روایت آمده علیه ما نصف الدیه، یعنی علیه علی کل منهما نصف الدیه، یعنی نصف دیه مقرره در این مورد. علیه ما نصف الدیه یعنی علی کل منهما نصف الدیه، و منظور از دیه هم دیت و نفس نیست، دیه مقرر در مورد قطع الاصابع الاربعه، یعنی اون دیهی که میخواد به واسطه این جنایت اتفاق بیفته، علیه ما نصفین. هر یک از این دو شاهدی که رجع عن شهادته باید نصف مبلغ دیه خسارتی که سبب شده بده، ولذا روایت طبق قاعده است دیگه، درست میشه. برداشت اول ما از روایت علیه ما نصف دیه این بود که بر هر دوی اینها نصف دیه الانسان، یعنی 500 دینار. خب بعد گفته میشه 500 دینار بر هر کدوم 500 دینار نیست، چون اگر بر هر کدوم 500 دینار باشه نتیجتاً اینه که بر هر دو دیه کامل یک انسان 1000 دیناره. علامه مجلسی آمده فرموده علیه ما نصف دیه، یعنی این که همون نصف دیه یو قسم بینهما. خب منتها نصف دیه یو قسم بینهما یعنی نصف دیه یعنی 500 دینار، یو قسم بینهما یعنی بر هر کدوم 250 دینار. باز مشکل حل نمیشه، چون در فرض قطع اصابع اربع 500 دینار نیست، 400 دیناره. فی کل اصبعین 100 دینار. ولی اینجوری که ما روایت رو معنا می کنیم و به نظر مرحوم علامه مجلسی هم در برخی دیگر از کتبش به همین نتیجه رسیده، اینه که علیهما یعنی علی کل منهما، نصف دیه یعنی علی کل منهما نصف، منتها نصف چه دیهی؟ ندیت الانسان الکامل، علی کل منهما نصف دیت المقررت فی قطع الاصابع الاربع، قطع اصابع اربع، دیته ماذا؟ اربعة دینار. علیهما یعنی علی کل منهما نصف الاربعمئه. و لذا روایت از حیث دلالتش بر ثبوت مقدار دیم هیچ مشکلی نداره. از این که میگه که شاهد وامنه، از باب سببیت شاهد بر جنایت، به شهادت غلط، به اقرار خود شاهد، شاهد میگه من اشتباه کردم، این آقا دزد نبود، اما شهادت او موجب شد که ید این شخص متهم به سرقت قطع شد. اگر عمدی بود اون شاهد رو باید میگرفتن قصاص میکردن، چون خطاست و عمد نیست امر منتقل به دیه میشه، و چون سبب این جنایت دو نفره، اون دیه و اون خسارت بینشون تقسیم میشه، کل منهما نصف قیمت اون جنایت. و رضا روایت یک امریست علل قاعده، مطلبیست که اگر این روایت هم نبود حکم همین بود. مرحوم علامه مجلسی در بعضی از کتبش، یا والد علامه مجلسی، تصور دیگری بر این روایت مطرح فرموده بود، و اون این که این روایت که میگه علیهما نصف الدیه یعنی علی کل منهما، یعنی بر مجموع اینها نصف دیه انسان که 500 دیناره، علیهما نصف دیت الانسان، و به تبع علی کل منهما چقدر؟ 250. مبنی بر این که این روایت قضاء امیر المؤمنین به ثبوت نصف دیت الانسان در فرض قطع ید سارق علی مسلک اهل سنه بوده، که اهل سنت دست و ظاهرن از آرنج یا از مچ قطع میکنن. بله دیگه، در قطع دست از مچ یا از مرفق 500 دیناره دیگه، و این 500 دینار علیه ما، نه این که فرض قطع ید سارق بر اساس مذهب شیعی فرض شده باشه. ایشون فرموده در این قضیه که قضا علیون، یعنی قضا علیون به ضمان قیمت نصف دیه کامل انسان، اونجایی که قطع ید سارق بر اساس نظر حضرت شکل نگرفته بود، قطع ید سارق در مسلک اون خلفا از مرفق یا از کف دست، از مچه، یعنی حکم اونا کرده بودن، نه اینکه امیرالمؤمنین حکم به قطع ید سارق از مچ یا از مرفق فرموده بود، نه، اونا حکم به قطع این چنینی کرده بودن، حضرت حکم ضمان دیه شو دیگه بر مذهب شیعی فرمود که باید شهودی که خطا کردن باید 500 دینار بدن و درسته. این خیلی خلاف ظاهر به نظر میاد، چون در روایت تعبیری این نیست که قطعش توسط حکم دیگران بوده و مسئله تضمین دیش توسط امام علیه السلام. خیلی خلاف ظاهر به نظر بیاد، حق همون بیان اوله که ما عرض کردیم و به نظرم ولد مرحوم علامه مجلسی که صاحب بهاره در برخی از کتبش این بیان رو متعرض شده، همینی که عرض کردم. و اون این که علیهما یعنی علا کل منهما، نصف الدیه یعنی نصف الدیه المقررت در مورد این جنایت، این جنایتی که عبارت است از قطع اصابع اربع در سرقه، که قطع اصابع اربع نیست فیه نصف الدیه، قطع اصابع اربع فیه اربعه اعشار الدیه، چهار دهم، چون فی کل اصبع عشر الدیه، ففی اربع اصابع اربعه اعشار، یعنی خمسان. علیهما یعنی على کل من الشاهدین نصف الخمسین، یعنی على کل منهما خمس الدیه، عشران من الدیه. این مطلب اول. فلذا ما این روایت رو با این بیانی که عرض کردیم نسبت به اون قضیه مفادش که حکم به ضمان دیم دیگه مشکلی نداشت در این روایت. خب ما این روایت رو برای چی متعرض شدیم؟ متعرض این روایت به این جهت شدیم که آیا بعد از این که شاهد از شهادت به سرقت اول رجوع کرد و شهادت داد به این که سارق شخص دیگری هست، آیا شهادت دوم او مسموعه؟ مسئله‌ای که مطرح شد به عنوان احکام رجوع شاهد، یکی از مسائلش دیروز این بود که لو رجع الشاهد و عما شهد اولا، خب اون و قبل الحکمم هستا، شهادت اولی که رجع آنها مسموع نیست، این که معلوم. لو اعاد اون شهادت رو به گونه دیگری تسمع او لا تسمع؟ ما گفتیم علی القاعده تسمع، خلافا للعلامه فی القواعد که فرمود لا تسمع. نه که بعد الحکم فرد روایت بعد الحکمه، ولیکن نسبت اگر قبل الحکم بود آیون گفتن که بعد از رجوع از شهادت دیگه حکم نمی شود ولا حرمه. یعنی اگر بنا شد بعد از قطع، نه بعد از قطع اگر بنا شد حکم می شود به این که باید این شهود غرامت پرداخت کنن، معناش اینه که اگر قبلا اینا رجوع از شهادت کرده بودن اصلا حکم به قطع نمی شد. بله بله، خب دارید اشکال میکنید. حالا تو اون مسئله اون بحث دیگره که این شهادتشون قبل الحکم نسبت به دوم، شما میگید که حتی در مورد حد و سرقت هم میتونه نافذ باشه. کلام اینه که این در این جایی که فرض شد شهود از شهادتشون رجوع کردن، همه قبول داشتن که قبل الحکم شهادت دیگه تأثیری در جواز حکم نداره. خب بحث در شاهد این بود که آیا اگر شهادتش رو شاهد به وجه دیگری تکرار بکنه پذیرفته میشه؟ گفت این خونه مال زیده، بعد گفت اشتباه کردم مال زید نیست، این خونه مال عمره. هنوز حکم نکردیم به این که این خونه مال زیده، با شهادتی به این که این خونه مال عمره، این که این خونه مال زیده حکم نمی کنیم، اما این که خونه مال عمره حکم می کنیم. صاحب جواهر فرمود علامه در قواعد فرموده نه، که شهادت دوم نافذ نیست، ولی مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام به حسب حکایت جواهر چی فرموده بود؟ فرموده بود شهادت دوم نافذه. اگر این آقا وابطه عادله، چرا شهادت دومشو نمیپذیرید؟ و فرض این رجوع از شهادت اول نه مستلزم فسقه، چون تعمد نبوده، نه مستلزم عدم ربطه، چون با برگشت از یه شهادت طرف از وابط بودن خارج نمیشه. و رضا در کشف اللسان فرموده بود که شهادت دوم مسموعه. ما عرض کردیم که حق با مرحوم فاضل هندیه، شارح قواعد، و کلام علامه درست نیست، ولو این که صاحب جواهر با علامه همسو شد و به مرحوم فاضل هندی اشکال کرد. گفتیم ولیکن حق با مرحوم فاضل هندیه. چرا؟ گفتیم به خاطری که این شهادت فانیه مستجمع شرایطه. بله، یه روایتی داشتیم که مرحوم صاحب جواهر فرمود ممکنه مستند علامه این باشه، که روایتی نمیدونم هشام بود، سکونی بود، اسم راویش یادم نیست، ولی مضمونش همین بود که شهود شهادت دادن به سرقت، سرقت شخص معینی، زید دست بیچاره قطع شد، رفتن یه کس دیگر رو آوردن، گفتن ها و سارق اشتبهنا شبهنا. در روایت داشت که حضرت غرمهما نصف دیه، همینی بود که الان بیان کردیم و معنا کردیم الان روایت رو، و شهادت دومشون رو هم نپذیرفت. فرمود لهذه الروایه ول النبوی ول المرتضوی، اینم ذکر کرد. ما گفتیم که این روایتی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرد نتیجهش کلام علامه در قواعد نیست. ما ملتزم میشیم به این که در خصوص باب سرقت و حد سرقت، اگر شهود اول شهادت دادن به شهادت به سرقت شخصی و قطعیت از او شد، بعد شهادت دادن به خطا و سارق بودن شخص دیگری، اینجا شهادت دومشون مسموع نیست. اما در غیر این صورت از فروضی که در غیر باب حدوده، مثل اینکه شهادت میدن این خونه مال زیده بعد دیگر مال عمرو، موجبی برای رد شهادت ثانیه نیست. شاید خصوصیت داره باب حدود، اونم بعد از اجرا، اول دسته بابا رو قطع کردن، بعد دو مرتبه یه دسته بابای دیگر هم قطع بکنن. گفتیم ولذا گفتیم بعید نیست از مورد روایت که حد سرقته به قصاص هم تعدی میکنی. شهود شهادت دادن زید قاتله، زید رو بردن قصاص کردن بدبختو، بعد شهود میان میگن آقا امر رو آوردن، میگن ما اشتباه کردیم این آقا قاتله، حکم نمی کنیم به این که این دومی رو قتل قصاص، فوقش بگید شهود بیان دیه اون اولی رو هم بدن. نه، این خلاصه مقتضای این روایت اینه که اگر شهود این خطای اینجوری رو کردن، دیگه یک حد بیشتر واقع نباید بشه. اما تمام آثار شهادت صحیح رو بر شهادت ثانی بار میکنیم، میگیم اگر بنا بشه که مثلا حتی در مورد روایت گفتن آ سارق این دومیه، این دومی رو مچشو میگیرن قطع نمیکنن، اما مچشو میگیرن پولشو ازش میگیرن، به مقدار روایت ما از قاعده رفعیت میکنیم، مقدار روایت اینه که حضرت دست دومی رو قطع نکردن، اما اینکه دومی رو تقریم کردن یا نه، طبق قاعده شهود وقتی که شهادت میدن این دومی فاسقه، این دومی سارقه، تقریم میکنن این دومی رو، و اگر بیچاره اول رو تقریم کرده بودن پول او رو پسش میدن، چون در روایت داره که قطع ید اول که شد به اولی پولم دادن بابت دیش، و نداره که اون پولی رو که شهادت به سرقت در موردش بود پسش ندادن، روایت در این مجال نبود. و لذا ما گفتیم حق با مرحومه فاضل هندی در کشف اللسامه که شهادت ثانیه مسموعه. چی؟ حالا اگر هم این باشه بسیار خوب، فوقش اینه که شهادت هما در این مورد لم یقبل حتی در سرقت، بسیار خوب. اما در این مورد، اما اگر در غیر مورد سرقت باشه که حد همراهشه و اجرا شده، شهود آمدن گفتن این خونه مال زیده، خونه رو دادن به زید، بعد برگشتن آمدن گفتن ما اشتباه کردیم آها، این خونه مال عمره، پس میگیرن خونه رو از زید میدن به عمر. این طبق قاعده. حالا مرحوم آقای خویی یه اشتباهی فرموده در مقام، بیش از یک اشتباه. اولا خوب دقت کنید، من نمیدونم مرحوم آقای خویی این تسرعی که اینجا در این مسائل داشته ایشونو به چه اشتباهاتی وادار کرده. اولا ایشون فرموده که شهادت دومی مسموع نیست، وفاقا لکشف اللثام و المسالک. ایشون فرموده، مثل ایشون رو بیارید در موارد تکمله، فرموده که شهادت دوم او قبول نیست. مختار آقای خویی مثل مرحوم علامه در قواعده، علامه فرمود شهادت دومی قبول نیست دیگه، لو رجع الشاهد عن شهادتهی فاعاد شهادت رو برای دیگری، شهادت دومیش هم پذیرفته نمیشه. این حرف علامه بود در قواعد. آقای خویی هم اینو اختیار فرموده. خب حالا این مشکل نداره، اختیار ایشون از این جهت، ایشون مختاره، حق اختیار داره، بسیار خوب. اما نسبت داده این حرف به مسالک و کشف اللسام، در حالی که در کشف اللسام قائل بود به اینکه شهادت دومی قبوله کمافل جواهر. راستش من تنبلی کردم و کشف اللسامو به اعتماد جواهر بعد از این حرف آقای خویی هم مراجعه نکردم، چون مطمئنم دیگه جواهر اینقدر اشتباه نمی کنه. خب لم یحکم این نه نه میدونم این که الا این، ولی بعد ایشون خودش میگه ولی اقوا این که شهادت دومیه ایشون قبول نیست، کما در کشف اللسان و مسالک. خب میدونم، حالا اجازه بدید اون خود ایشون میگه کما در کشف اللسام و مسالک که شهادت دومی قبول نیست. مختار مرحوم آقای خویی اینه که این شهادت قبول نیست وفاقا للقواعد. مرحوم صاحب جواهر استدلال کرد برای این قول به روایت در مورد سارق و برخی روایات دیگر. مرحوم آقای خویی اصلا متعرض اینا نمیشه، رفته طبق قاعده. ایشون فرموده طبق قاعده این شهادت دومی این آقا قبول نیست. کدوم قاعده؟ فرموده این دوم وقتی که شهادت داره میده به نفع دیگری، این میشه شهادت ثالثه. یه شهادت داد به نفع اول، گفت این خونه مال زیده، برگشت گفت مال زید نیست، این میشه شهادت دوم. میگه این شهادت مال این خونه مال عمرو میشه شهادت ثالثه. ایشون میفرماد خب در این صورت وقت که میگه این خونه مال اون شخص ثانیه، شهادت ثانی که داره میده، این شهادت او معارض از ناحیه شهادت خود این آقا که شهادت داد به این که این خونه مال زیده. اول گفتی مال زیده دیگه، ولو از اون شهادت برگشت، اما شارع اون شهادت او رو خب شاید دروغ میگه در برگشتش. شهادت حادث شد، شکل گرفت، شهده به اندال زیدن. خب اذا رجعه اصلا رجوعش پذیرفته نیست. حالا شهادت میگه یه لعمره، این شهادت او با شهادت قبل به این که این خونه مال زیده معارضه میکنه، ولذا همانطوری که شهادت اولای او قبول نیست. چرا شهادت اولای او قبول نیست؟ چون معارض به رجوع اوست، چون از اون شهادت برگشت، اول گفت مال زید، بعد گفت نه مال زید نیست. شهادت ثالثه او هم قبول نیست، چون اینم مبتلا به معارضیه که شهادت او به این که این خونه مال زیده. شما چرا شهادت اخیر او رو میپذیرید؟ موجبی نداره برای قبول شهادت اخیر او. بخونید عبارت ایشونو. تسخط شهادت الاولى للمعارضه
و قد يستدل على منصب الى كشف اللسان صحيحه شامل ابن صالح و علیه السلام قال كان امير المؤمنين عليه السلام ياخذ باول الكلام دون آخره.
خب این یعنی چی؟ داره به کشف اللسان چی نسبت میده؟ این که انهو ایشون در این مورد میخواد شهادت دیگر رو. خب ولكن
هو الصحيح لو تمت فلو قدر الحمله على الانكار بعد الابراج او على اخذ المتكلم به ولو في الشهاده كما ياتي ذلك في معتبره السكوني.
بله
حالا انه غير تامت.
غير تامت. حالا غرض اینه که مرحوم آقای خوی قدس سره موافق قواعد و جواهر نظر ایشون اینه که شهادت ثانیه او مسموع نیست، به خاطر اینکه این معارض به شهادت اولاست. البته شهادت اولا مسموع نیست، چون معارض به این شهادت اخیره یا مبتلا به رجوعی است که فرض شد. خب در حالی که ما دیروز گفتیم شهادت ثانیه علی القاعده قبول وفاقا لکشف اللسان، الان میخوایم از یه حرف دفاع کنیم. یعنی در حقیقت یه وجهی برای رد شهادت ثانیه در کلام جواهر آمد. اون وجه عبارت بود از روایت شهادت در مورد سرقت که روایت سندش معتبر بود. ما این روایت دلالتش رو بر مدعای علامه در قواعد و صاحب جواهر رد کردیم، گفتیم این روایت اطلاق نداره که شهادت ثانیه هیچ جا قبول نیست. نهایت چیزی که هست در یک مورد خاص شهادت ثانیه قبول نیست، در موردی که مورد شهادت حدی بوده که قبلا اجرا شده، شهادت ثانیه به ثبوت این حد در مورد دیگر پذیرفته نیست. پس این روایت اطلاق نداره، این روایت رفت کنار. آقای خویی آمد استدلال و بعدم استدلال صاحب جواهر تأییدن به نبوی و مرتضوی، اونا هم دیروز گفتیم هیچ دلالت نداره، معلق و عن السند. که نبوی که اصلا نه سندش معتبره و نه مضمونش قابل گفتنه و مرتضوی هم گذاشت این که تعارض در نقل داره، لا یأخذ به اول الکلام دون آخرهی که در نسخه وسائل لا یأخذ بود بدل یأخذ، ولی زیاد گفتیم اونام هیچی ماییم و قواعد، قاعده اقتضا میکنه که شهادت دوم مسموع باشه. آی خویی استدل به وجه آخر در رد شهادت ثانیه، فرمود این شهادت ثانیه معارض داره، معارض این شهادت ثانیه که میگه این دار لعمرن، اول گفت لزیدن بعد میگه لا بل لعمرن، معارضش اون شهادت اولاست. حالا که معارض داره خب این شهادت ثانیه هم باید ساقط باشه بالمعارضه. عجب است از من موقع این ادعا شهادت ثانیه کجا معارض داره؟ معارض شهادت اولاست. خب شهادت اولا که بقایی نداره، رجع عن شهاده، شاهد گفت هذا دال زید، بعد رجع عن شهاده گفت نه اشتباه کردم ليس لزید. خب حالا که شهادت رجع عنها اعتباری دیگه نداره. گفتیم ملاک حجیت شهادت مثل حجیت خبر اینه که شاهد بر شهادتش باقی بمانه، عدول و رجوع نکنه. شاهد وقتی که رجعن شهادته دیگه شهادت بقاءن منتفیه. خب وقتی شهادت منتفی شد آیا معارض شهادت بعده؟ مثل که اول زراره خبر میده قال صادق علیه السلام کذا، بعد زراره میاد میگه من اشتباه کردم، امام این رو نفرمود، اینی که الان میگم فرمود. خب وقتی مخبر رجع عن خبره خب خبر منتفی شد.
خب بفرمود این رجوع حقیقت شهادت و نفی مشهودوبه، نه رجوع شاهد شهادت من و علا نفی مشهوده.
بله دیگه این رجوع نفی اون شهادت اولاست، یعنی شهادت با این رجوع شهادت اولا میخواد باطل بشه. خب کلام اینه که ایشون میخواد بگه اون شهادت اولا دو معارض داره، شهادت اولا یک رجوع معارضشه و یک شهادت ثانیه معارضشه، پس بنابراین این شهادت ثانیه مبتلاست به معارضه اون شهادت اولا. غایت الامر اون شهادت اولا یه معارضه دیگری هم داره که اون رجوعه. اینه فرمایش آقای خویی دیگه. عرض من اینه سیدن استاد قدس الله سرک، شهادت اولا به رجوع منتفی شد نه به معارضه، به رجوع شهادت اولا سالبه به انتفاع موضوع میشه. حدوثاً شهادت بود اما وقتی که رجوع کرد ارتفعت شهاده، از قبیل وروده، چون قوام شهادت به بقاء شاهد بر موضع شهادته. شاهد مثل مخبر اگر رجوع از شهادت کرد شهادت منتفی شد. شاهدش هم اینه که گفتن اگر رجوع قبل الحکم باشه لم یحکم. چرا لم یحکم؟ چون شهادت منتفی شد. و الا اگر شاهد شهادت داد رجوع کرد از اون شهادت و شهادت به یک امر دیگری نداد، چرا قاضی حکم نمی کنه به مقتضای شهادت اولا؟ گفت آقا این خونه مال زیده، بعد برگشت گفت اشتباه کردم، نه من شهادت نمیدم برای این که مال زیده، نمیگم مال عمرم هست اونو نمیدونم، اما مال زید بودن و نه دیگه شهادت نمیدم. قاضی حکم میکنه به این که این دال زیده. بل اتفاق گفتن اذا رجع الشاهدو قبل الحکم لم یحکم ولا یغرم. خب لم یحکم، چرا لم یحکم ولا یحکم الحاکم؟ چون شهادت اولا با رجوع زالت و انتفت و ارتفعت.
رجوع با شهادت دوم در این یک کلام آمد
حالا مهم نیست در یک کلام یا دو کلام، هیچیش مهم نیست، اشکال نداره. دلالت التزامی شهادت برای ثانیه اینه که شهادت اولی، مهم نیست در ضمن یک کلام دو کلام به دلالت مطابقه به التزام شهادت اولا منتفی شد به رجوع، سواء اون رجوع در ضمن شهادت ثانیه للغیر یا رجوع مستقلا. خب اگر شهادت اولا منتفی شد تبقى شهادت ثانیه بلا معارض. اینی که مرحوم آقای خوی قدس سره از کس دیگری هم ندیدم این استدلال، تو کلمات سابقین مثل جواهر و غیر جواهر دلیلشون بر عدم قبول شهادت ثانیه روایت و تعبد، ولذا صاحب جواهر فرمود روایت کذا وللنبوی وللمرتضوی، که ما گفتیم تمام اینام صالح برای استدلال به نفع صاحب جواهر نبود. آقای خوی اصلا اینا رو نادیده گرفته، لابد دیده اینا دلالتش تام نیست، اینا رو نادیده گرفته، خودش وارد گود قضیه شده و گفته و یدل على عدم قبول شهادت ثانیه مقتضای قاعده است و اون معارضه. فکما ان الشهادت الاولا معارضتون الشهادت الثانیه ایضا معارضتون، به تعارض خواسته هر دو شهادت رو اسقاط کنه، در حالی که به نظر ما ولعله المعروف شهادت اولا تسقط بالرجوع لا بالمعارضه، بانتفاء الموضوع بقاءا، شهادت ثانیه تسمع کما فی کشف اللسان. چرا تسمع؟ لانها شهادتون و المقتضی لقبولها موجودون، مانعی هم وجود نداره. مانع روایات متعددی بود که در جواهر آمده بود که از اونها جواب دادیم. اقوا قبول شهادته، ایشون فرمود اقوا قبول شهادته، ولذا مرحوم یعنی من به حسب اون چه در جواهر آمده بود عرض کردم، کشف اللسان فرموده بود اقوا قبول شهادته، ولیکن علامه در قواعد فرموده بود شهادت مسموع نیست، ولعله لروایت نمیدونم سکونی بود هشام بود، روایت سکونی معتبره، روایت معتبره سکونی روایت محمد بن قیس یا سکونی نه روایت محمد بن قیس در کلام صاحب جواردشون درست میگه، روایت محمد بن قیس بله، روایت سکونی هم مطابق اونه و روایت محمد بن قیس، اونی که تو کلام جواهر آمده بود روایت صحیحه محمد بن قیس بود. فلذا نمیدونم چجوریه یه حالت حس میکنم یه تسرعی که از مقام آقای خویی دور اینجوری حرف زدن، ولذا به نظر ما حق با مرحوم کشف اللسان در اون چه در مقام فرموده و استدلالی هم که در کلام آقای خویی آمده به این بیان رد کردیم. هادا کلو در حکم سوم مربوط به شاهد برای بود، ما گفتیم تارتن کلام به لحاظ قاضیه، قاضی لا یحکم بعد رجوع شاهد، بعد گفتیم نسبت به شاهد مسائلو، یه مسئله این بود که خب این شهادت او بعد از رجوع دیگه مسموع نیست، یک ثانیاً بنا شد این که این شاهد یغرم یفسق ان کان متعمدن و ان لم یکن متعمدن، خیلی خوب لا یفسق. حکم سوم این بود که هل تقبل شهادت و ثانیه او لا تقبل، علامه در قواعد فرموده بود لا تقبل، وافقه فی الجواهر، مرحوم فاضل هندی فرموده بود نه علی القاعده تقبل، گفتیم حقم با اینه. بحث منتهی شد به مسئله رابعه. مسئله رابعه در مورد شاهد این بود که لو شهده به زنا، خب قبل الحکمم رجوع کرده، حاکم حکم نمی کنه، حد زنا اجرا نمیشه، اما آیا شهادت او به زنا قذف محسوب نمیشه؟ در این جهت اگر تعمد رو اعتراف بکنه، بگه من شهادت به زنا دادم کذبن عمدن، یحد و حد القذف بلا ریبه. ولی اگر نگه عمدن، بگه اخطأتو اشتبهتو، هل یجری فی حد القذف؟ مرحوم شهید ثانی فرمود وجهان و اقوا این تا یحد. مرحوم صاحب جواهر فرموده اینه که اقوا لا یحد. کلام ایشون رو مراجعه کنید تا انشالله بحث رو دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.